أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم که مشهور در میان اصحاب اینه که پنیر مایه هم خودش هم جلدش پاک است و اگر با اون پنیر درست کردن اشکال ندارد، اما اختلاف عجیبی از نظر لغت و از نظر فتوا این که این پنیر مایه چیه. هر کسی چیزی گفته، لذا اگر مطالعه کرده باشید در این پنیر مایه که این فحه اسمشو میگذارند از نظر عرب، معلوم نیست چیه. آیا این فحه اون خود پنیر مایه است؟ آیا جلدشه؟ آیا هر دوست؟ آیا مثل ظرف و مظروفه در دل این بزغاله، یا این که نه به رگه ها بسته شده است؟ و هر کسی چیزی گفته. توجه به این داشته باشید که پنیر مایه اون وقتی شیردون، همین شیردانی که در سیرابه، اون در بزغاله اگر غذا نخورده باشه، وقتگاهی برای همین پنیر مایه او را میکشند که مسبوح میشه و حلال میشه و پنیر مایشو در میاره. گاهی هم اون بزغاله میمیره، اون وقت دیگه اون میتش به درد نمیخوره جز پنیر مایش، پنیر مایش رو در میارن. و اینجا مراد ماست، الا اگر سرش رو ببرند و مزکا باشه که خب معلومه، همون که سیراب و جیگر و امثال اینها پاک و مزکا و قابل اکل، اون پنیر مایه هم پاک است و در پنیر گذاشتن اشکال نداره. و این اختلاف ها موجب شده که مثلا مثل صاحب جواهر بفرماید که این یه امر تعبدی است و ما روایت داریم، تمسک به اون روایت میکنیم و اون روایت میگه پاکه. بعد صاحب جواهرم تقریبا اگر مطالعه کرده باشید همین جورها جلو آمده، لذا مثلا تمسک کردن، روایت دیاده تمسک کردن به این روایت دو از باب 68 از ابواب نجاسات. روایت صحیح است، صحیحه حسین ابن دراره. کنت عند ابی یسأل عن ابی عبدالله علیه السلام عن اللبن من المیته و البیزه من المیت و انفحت المیت فقال کل هازا زکیون. گفتن که ما چیکار داریم که انف هر چیه، هر چه مخواد باشه، این روایت میگه پاکه. این روایت میگه همینجور که شیر در فستان که بعد صحبت میکنیم روش پاکه، همینجور که تخم مرغ در شکم مرغ پاکه ولو مرده، همینجور هم میگه انفحه پاکه ولو مزغاله مرده. مزغاله مرده شیردونشو از دلش بیرون میارن، فرمودن پاکه. خب این حرف خوبیست که نمیتونن درستش بکنن که حقیقت این انفحه چیه، این شیفنیردون چیه و آیا اون پنیردون رو میگن پاکه یا مثلا نمیدونم اون جلد رو میگن پاکه. پنیردون دیگه اون خونیش که جمع میشه یا نحو شیریش که در اونجا جمع میشه و بالاخره پنیردون میشه، که ما کار به اینا نداریم. هرچه مقاد باشه، آیا ظرف و مظروفه مثل تخم مور؟ ظرف و مظروفه دیگه، بنده به شکم مرغه که نی، اون مرغ دلش مظروفه، یه تخم مرغ هم زهرشه. همجور که تخم مرغ را فرمودن که اشکال نداره، این الفحه هم گفتن اشکال نداره. حالا میخواد مثل تخم مرغ باشه، میخوادم نه مثل جیگر باشه. همینطور که جیگر بنده به بزغاله است، بروغ داره، اینا همینجور ها میخواد او باشه، میخواد او. و اون که ما میخوایم اینه که از این پنیرمایه بتونه، از پنیرمایه که از مگس گرفته شده، یعنی جلد که فارح اسمشون دارن، این جلده ما هرچه مخواد باشه از این پنیر مایه رو از این جلد در بیاریم، تو شیر بذاریم، پنیر بشه، بخوریم. حالا هرچه مخواد باشه. روایت هم فراون من جمله این روایت که گفتم دلالت شیر خوبه، مشهوره در میان اصحاب اینجور جلو اومده و گفتن یه تعبده و اون تعبد به ما میگه که پاکه. حالا میخواد میته باشه، میخواد نباشه. همینجور که موی میت رو گفتن پاکه، استخوان دیگه، استخوان اصلا انسان متوقفه بر استخوان، یا هر حیوانی متوقفه بر استخوانهاشه. خب همه این استخوانهای میت رو گفتن پاکه و همجو اونجا، اینجا هم اینطور میگیم. هر تمومه، خوبه، یعنی نتونستند به جایی برسند، به نحو تعبد مسئله رو تمامش کردن. ازا موضوع انفحه هست، شیردون. شیردون چیه؟ هر جا خواهد باشه شیردون، هر چه مخواد باشه پاک روی انفحه اومده. حالا این انفحه که باش پنیر درست میکنه، اما واقع و حکم چی؟ هر چه مخواد باشه. این که موضوع مجمل که نی، موضوع مجمل غیر از اینجا هست. و الا حقایق عالم را احدی نمیتونه. کسی که اتم شکسته حالا میدونه واقع پلاتون یا الکترون چیه؟ ما خودمون با چشممون میبینیم، اما حقیقت چشم چیه؟ احدی ندانسته و نمیدونه و نخواهد دانست الا خدا و کسانی که علمشون مربوط به خداست. الا اینکه دیروز عرض کردم یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه این فهم مثل تخمرغه و بنده به جایی نیست، بزن اصلا میتنیم، بلکه اون بزغاله ظرف برای اونه، مثل تخم مرغ که در شکم مرغ مرده ظرف و مظروفه. این هم میگه این ظرف و مظروفه، خود همون جلد و خود همون جلد با اون چه درونه که اون پنیر مایه است. امام علیه السلام میفرماید این مثل تخمرغه. دیروز گفتم نمیدونم که چه شده، بزرگان صاحب جواهر و دیگران تمسک به این روایت نکردن، نمیدونم حالا روایتی چه. ببینید روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله روایت یک از باب 33 از ابواب اطعمه محرمه جلد 16 وسائل صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث خیلی مفصله و اینها یکی از کارهای زشتی که می کردند این بود که جلسه می گرفتند برای اینکه ائمه طاهره را مجاب کنند و بخندند و مسخره کنند و بعدم پشخ کنند اینکه اینا ثبات ندارند. یکی از کارهای زشت بن العباس بود و در یه جلسه ای که توطئه بود، قبلا توطئه کرده بودن، یه عده ای را جمع از بزرگان اشرافی ها جمع کرده بودن، فقیه و مفسر نمره اولشونم قتاده، اینم قبلا بهش گفته بودن یه مسائل بقرنجی درست بکن، از امام باقر بپرس، راجع به امام صادق هم داره. عرض میکنم اینا اصلا یکی از رسمای زشتشون نامردیشون همین بود، گفت که یه مسائلی درست بکن، امام باقر رو این مسائل بقرنج ازش بپرس، ما هم طرفدار تبسم میکنیم، طرفداری ده میکنیم تا ایشون هو بشن. قتاده هم اینطور که خودش گفته 40 مسئله مشکل قامض این تهیه کرده بود. بنا هم این بود که وقتی امام باقر وارد شدن هیچ که جلو پاییشون پنشه و آقادم در بشینه. ظاهرن خیال میکنم، حالا شایدم نه، اون ابهت آقا کار کرد، بلاد تکبیری شاید کردن، تصرف تکبیری آقا تا وارد شدن جلسه بلند شد و من جمله خود اون نامرد خلیفه و خلیفه قاسب اومد جلو و صورت آقا رو بوسید و با یه وضعی برد پهلوی خودش نشون. قتاده یه هم ابهت آقا گرفته بودش حسابی. آقا جلسه رو سقوطش شکستن، گفتن برای چی اینجا اومدیم، برای چی این جلسه، برای چیه؟ گفتن یه مسائلی داریم، مسائل فقهی، مسائل کلامی اومدیم از شما پرسیم. شروع کردم به قتاده، گفتن چی میگی؟ این اینجا مرادمه. این نتونست حرف بزنه، این به یادش اومد گفت که پنیر چطوره خوردنه؟ گفتن خوب دارونه. بعد گفتن همه مسائلت همینه؟ گفت که یبن رسول الله نه، 40 تا مسئله تهیه کرده بودم، همه یادم را با بخط شما مره گرفتم، همش یادم را. حضرت فرمودن میدونی کجا نشستی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینجا نشستی. قتاده تصدیق کرد، گفت یبن رسول الله به خدا قسم این فی بیوتن خانه های خشت و گلی نیست، اینها ابدان مطهر اهل بیتند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این روایت و اون این حدیث اول و آخر و امثال اینه چه کار نداریم، اون چه کار داریم اینجا هست که گفت پنیر خوردن چه جوره. حضرت گفتن طوری نی، گفت آخه پنیر مایه میته توش گذاشته میشه. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان قتاده قال له اخبرني عن الجبن فقال لا باس به، فقال انه ربما جعلت فيه انفحت الميتة فقال ليس به. و اینجا حالا مرادمه ان الانفحة ليس لها عروق ولا فیها دمون ولا لها عزمون انما تخرج من بین فرس و دم و انما الانفحة بمنزلت دجاجت میته اخرجت منها بیزه. فرمودن این انفحه مثل تخمور قسط که از شکم مرده بیرون میاد، همونطور که او حلال است و خوردنش اشکال نداره، این انفحه هم اینجوره. خب این نص در اینه که ظرف و مظروف رو هر دو رو میگن، یعنی امام علیه السلام فرمودن انفحه اون جلده که پنیمایه تونه، فرمودن این انفحه این مثل تخمورغه، بند به میته نیست که شما بگید که جزء میته است و نجسه، بلکه ظرف و مظروف پاکه. دو سه روز قبل اگر یادتون باشه میگفتن که ملاقات چیزی با نجس در باطن اون منجس نیست. این انفحام خب تو دل مرده است اما در باطنه، چون در باطن نجس نیست و اونجا که در باطن مثل همون مثالی که می‌زدیم می گفتیم که مثلا سوزن را فرو میکنه در رگ، وقتی میاره بیرون چیزی رو این سوزن نیست، گفتیم پاکه، برای اینکه خون در باطن منجس نیست. که من عرض میکردم نگید منجس نیست، اصلا نجس نیست. خون و بول و معنی و حضره در باطن اصلا من میگفتم از نجس نیست، وقتی بیاد بیرون نجس میشه، حالا یا عرض من که میگفتیم اصلا نجس نیست، یا فرمایش آقایون میگفتن نجس منجس نیست، فرقی نداره از نظر نتیجه عملی، تفاوتی نداره. حالا این انفهام ملاقات کرده با میته اما در باطن، و چون در باطن بوده دیگه لازمه از آب بکشی. مرحوم سید اشکال میکنن، میگن که تخمور و انفهام و این را آبش بکش، و حالا این آب کشیدن برای چی؟ مثلا شاید بخوان بگن که تره و وقتی میخواد بیفته ملاقات با میت میکنه بیرون، یا مثلا اون تخم مرغه تو دل پاکه اما بیرون که میخواد بیاد ملاقات با میت میکنه. رضا مرحوم سید میگن که ظاهرش آب بکش، که مشهور در میان فقها ها میگن نه لازم نیست آب بکشی، این پاکه و ظرف و مظروف جز میته نیست، پاکه، ملاقات با میتم تو باطن کرده پاکه، بنابراین آب کشیدن هم لازم نیست. این روایت ظهورش هم اینه. و دیگه بحث ما را حسابی حل بکنیم، این مشکل رو حل بکنیم، و اون این است که این فهم مثل تخم مرغه، همینطور که او پوست داره این هم پوست داره، همینطور که اون تخم مرغ زرده و سفیده داره این هم پنیر مایه داره، همینطور که او پاکه این هم پاکه. چه فرق میکنه دیگه، حیات و غیر حیات که نداره، بالاخره میتش نجس. خب اینم از انفحه، این جوری که من عرض کردم دیگه روایت مشکل را حل میکنه. چیزی که برای فقها ها مشکل شده شیر در پستان گوسفند مرده است، که مشهور در میان اصحاب گفتن این شیر پاکه، مشهور گفتن پاکه، الا این که بعضی گفتن نجسه، نجس بودنش هم گفتن که ملاقات با میته کرده، برای این که وقتی گوسفند مرد شیرای تو پستانش ولا ظرف و مظروفه، اما بالاخره ملاقات با این پستان میته کرده، پس باید بگم نجسه. خب جوابش هم همینه که آقا ملاقات در باطن کرده، و ملاقات در باطن چرا باید بگم نجسه؟ لذا این که مشهور در میان فقها ها فرمودن پاکه، خوردنش حلاله، گفتن برای این که روایت داریم، روایت به خوبی دلالت داره، استثناء هم نمیخواییم بکنیم بگیم الا برای این که شیر در پستان مگه در باطنه، و چون در باطنه اصلا نجس نشده. حالا ما میگیم باطن اصلا هرچه در باطنه پاکه، ولی فقها ها که میفرمان نه نجسه، خون در باطن نجسه الا که منجس نیست. خب اینجا هم همینطور فرمودن. حالا روایتش رو بخونیم. روایتش رو خوندیم اما حالا بازم بخونیم. صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في زرع شاة الميت قال لا بأس به. خب این روایت صحیح السند ظاهر و دلاله گفته اشکال نداره الا اینکه یه روایتی داریم ضعیف السند که این روایت میگه نجسه. با این روایت چه بکنیم؟ روایت 11 از باب ده، این روایتی که قبلا خوندم، ببخشید روایت 10 از باب 33 بود، این روایت 11 شه. روایت 11 از باب 33 از ابواب اطعمه محرمه. عن وهب ابن وهب عن ابی جعفر عن ابی، این وهب ابن وهب توثیق نشده و بعضی ها تضعیفش کردن بعضی ها هم تضعیف نکردن. بالاخره وهب ابن وهب توثیق نشده. ان علی علیه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علی علیه السلام ذلک الحرام محرم. خب خیلی حالتش هم خوبه. فرمودن این شیر حرامه، حرام محضه. فقه ها فرمودن که خوب این روایت، اون روایت ها صحیح و سنده، این روایت ضعیف و سنده، با ضعف سند روایت از کار میندازیم، اون روایات صحیح و سند به حال خود باقی میمونیم. بعضی دیگه هم فرمودن که بر فرضی که این صحیح این از نظر سندم بشه درستش بکنی، مورد اعراض اصحابه. بعضی هم فرمودن این میته را اونا نجس میدونند عامه، و این که گفته حرامه نسبت به امیر المؤمنین هم داده از این جهت حمله و تقیه، ولی ظاهرا اینجور نیست، عامه نجس میدونن. از همین جهت هم اون جلد الکلب نجس قال ابو حنیفه تطهیره به دباغ راجع به همه جلود میگن. روایات فراوانی هم داریم این که از بازار مرد صحبت میکنیم، از بازار مسلمان تو میتونی چیزهایی که مربوط به میت هست یا مربوط به گوسفنده، مثل پوست، مثل اون وقتا که مثلا کفش و پوستین اون وقتا خیلی رسم بود، گفته بودن این میشه و خرید. و عامه میگن که میشه و خرید ولو میته، اما شما چون نمیدونید وضعش چیه میشه و خرید برای خاطره بازار مسلمان ها. لذا اونا نجس میدونن. بنابراین بهتر راه همینه، روایت ضعیف و سنده و علاوه بر ضعیف و سند اعراض اصحاب هم روشه. اما بله یه اونا هم میگن نجسه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اینجا گیرشون بوده، راستی هم شبهه هست، لذا روایت وهب را مقدم انداختن بر روایات صحیح و سندی که میگه پاکه. چه کارش کردند؟ فرمودن برای این که این روایت وهب موافق با قاعده است. قاعده چیه؟ اینی که منجس نجسه، متنجس نجسه، هر چیزی که ملاقات با نجس کند نجس می شود. خب این روایت هم میگه که این حرام محضه، ملاقات با میته کرده حرام محضه. میفرماین اما اون روایات صحیح و سند مخالف با قاعده است، برای اینکه اون گه پاکه، قاعده این که منجس نجس می کند میگه که نه نجسه. لذا این قاعده چون بر نفع روایت وهبه بر ضرر روایات صحیح و سنده ترجیح با روایت وهب میشه و روایت وهب را مقدم میندازیم بر همه روایت ها. این فرمایش ایشون اگه تعارضی تو کار باشه، حرفی من معمولا مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی و بعدش هم بزرگان مثل حضرت امام و مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و این شریعه بعد از مرحوم حاج آقا رضا، اینها جواب مرحوم شیخ را دادن آقا قاعده مرجح نی. ما اون که مرجحه یکی شهرته، یکی موافق با کتابه، یکی هم مخالف با عامه، و ما دیگه مرجح نداریم. پس اینکه شما قاعده را، قاعده این که منجس نجس منجسه، بخواید این قاعده رو بیاری جلو، قاعده نمیتونه ترجیح بده روایتی را بر روایت دیگه. معمولا اینجور فرمودم که زیر پل مرجح زدم. اما ما در تعادل و تراجیح استفاده کردیم و گفتیم نه، هر مرجحی عقلی باشد، عرفی باشد، منصوص باشد، غیر منصوص باشد، مرجح. و این سه تا از باب مثال جمع شده، و الا اگر چیزی مرجح باشد عقلن یا نصن یا عرفن، او دوتا روایت ها اون که ترجیح داره مقدم میشه بر اون روایت. روی عرض ما مرحوم حاج آقا رضا و دیگران که فرمودند دیگه ما میگیم نه، این که میگید مرجح نیست ما میگیم مرجحه. خب تا اینجا نشد مرحوم شیخ انصاری رو ردش بکنیم. پس اگر بخوایم شیخ انصاری رو رد بکنیم، یک، آقا این روایت ضعیف السند اعراض اصحابوشه، یه قضیه ترجیح نیست، قضیه تعارض نیست، قضیه حجت و عدم حجته. یه روایت حجته، یه روایت عدم حجته. عدم حجت بذار کنار، حجته بگی. یه حرف دیگه هم هست و اون این است که همین که الان عرض کردم، شیر در پستان که بیرون نیمده، خب این اصلا خود به خود پاکه. کی برده نجسه؟ وقتی که خود به خود پاکه، اون روایت رو فراون داریم، اجماع روش داریم، خب این اصلا شیر نجس نیست. ما بگیم که بنده چجوریه، آیا میته او را نجس کرده یا نه؟ میته در باطن او را نجس نکرده، شیر پاکه و شیر را میدوشن تو ظرفی، شیر پاکه. پس اصلا مصداق اون قاعده واقع نمیشه. به شیخ عرض میکنیم اصلا مصداق اون قاعده نیست. بنابراین روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه که شیر در پستان میت مثل تخم در شکم میته. همینجور که اون تخم و یا این فه پاکه، این شیر هم پاکه. بله نه، ملاقات پیدا نمیشه، برای اینکه دوشیدن که ملاقات با ظاهر نی، و مثل همون تخم مرغ که بیرون میاد و ملاقات با باطنه، نه ملاقات با ظاهر. ملاقات با ظاهر نیست. و بله، مثلا در اونا بحثای دیگه، دستشون به میت بذارید و دستش نجس کنید و بعد به شیر، در شیر وقتی که شیر رو میدوشه با دست به دست نجسش بخورید. اونا حرفای دیگه، اونا که مربوط بحث ما نیست. اما شیری که میاد بیرون ملاقات با نجس نمیکنه، همینطور صاف از اون تو پستان میاد بیرون. اون سوراخ های ترک پستان دیگه شیر رو میده بیرون بدون اینکه ملاقات با ظاهر بکنه. حرفای من خیلی امرو خوب بود، یه باریکلا روش، یه باریکلا روش بود و دیگه اینجور حرف نزن که دیگه همه حرف را اگه راست میگی حرفایی که من زدم رد کن، بلا اینا که این جوری نمیشه رو بسش کنه. فتلخص نه بابا، چه ربطی به هم داره؟ اصلا چه ربطی به هم داره؟ اونا یه حرفای دیگه، صاحب مداره میگه اصلا روایت نداریم، همش نخوره، همش نماز نخونه، روایت نداریم به این که نجسه. صاحب مداره اینجوری میگن، رفته به حرف ما نداره. خوب، اینم راجع به لبم. حالا بحث بعدیمون این هم خیلی به درد میخوره و اون این است که اجزای مباین از بدن انسان یا از بدن حیوان. که کم کم میرسه به اونجا، پوست لبا یا پوست دستا میشه کم یا نه؟ اگه کندیم جاش نجسه یا پوست نجسه؟ یا هم جاش پاکه هم پوست پاکه؟ اینا تقاضا دارم یه مطالعه خوب گوش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.